WBFM, HD3, Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینه که تایی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، اول اینو بگم که اصلا باورم نمیشه که الان دارم با شما صحبت میکنم. به خاطر همین مقدار هیجان زدم. ولی خیلی وقت نمیگیرم. میرم سر اصل مسئله که بتونیم از تایممون استفاده کنیم. من یه کیس ازدواج دارم. بعد به خاطر همین تماس گرفتم خدمتتون که نظر شما واسه من خیلی مهمه. حالا اگه شما سوال میپرسید، اینکه من
نه بذارید من سوالای همیشگی رو بکنم. خواهد شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالشونه؟
من 26 سال و نیمم، یعنی 27 سالم کامل نشده، ایشون 33 سالشونه.
چه مدتی هم دیگر رو میشناسید؟
تقریبا یک سال و 7-8 ماه.
به من بفرمایید شما چی خوندید، چه میکنید؟
من لیسانس زبان انگلیسی هستم، فوق لیسانس مدیریت جهانگردی.
و ایشون چی؟
الان هم شاغل هستم، کار میکنم. ایشون هم لیسانس مهندسی صنایع هستن از یه دانشگاه معتبر. فوق لیسانسشون رو هم از یه دانشگاه توی اروپا گرفتن. بعد شاغل هستم، یه جای خیلی خوبم کار میکنم.
ولی الان شما از ایران تلفن میکنی؟
بله بله. ایشون میگم فوق لیسانسشون رو اروپا خوندن ولی در حال حاضر ایران هستن.
چه مدتی ایشون در اروپا بودن؟
3 سال.
آیا به اروپا میخوان برگردن یا میخوان در ایران بمونن؟
والا علاقه خاصی به ایران دارن، ولی خب به یه شرطی مثلا تصمیم دارن که برن، به شرطی که کارشون از اینجا اوکی بشه. یعنی همینجوری با مهاجرت و سختی های مهاجرت موافق نیستن، ولی میگن اگر که از اینجا یه کاری اوکی بشه، میگن مخالف این موضوع هم نیستن، یعنی تمایل دارن، ولی خب ایرانو هم دوست دارن. اینجوری نیست که.
شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
ما 8 تا بچه ایم. من بچه آخرم آقای دکتر.
بچه 8 تا؟
بله.
اون زیر شما هنوز نفس میکشید؟ حالتون خوبه؟
حالا خیلی بده آقای دکتر.
خب ایشون فرزند چند دومن و چند تا خواهر برادر دارن؟
آقای دکتر ایشون 3 تا برادرن که خودشون بچه وسط هن. بعد یه شرایط خاصم وجود داره، اینو باید حتما بهتون بگم اگه اجازه بدید. خواهش مرتبه اولم و اینکه از دست یه نقص عضو دارن، اینکه دست راستشون از ناحیه آرنج به پایین موقع تولد فلج شده، یعنی دگرسارشون آسیب دید و فلج شده، یعنی از بعد به تولد. ولی تشخیص دکترها این بوده، مثلا میگفتن که از همون دوران کودکی مادرشون حتی میگم اروپا رفتن یا آمریکا، مثلا دکتر اونجا هم نظر دادن که گفتن به خاطر عمل فورسپس ممکنه باشه و به خاطر این آسیب، مثلا ممکن به خاطر فشار توی رحم مادر و اینو بچه گیر کرده این آسیبو دیده. بعد اینکه برادر آخرشون که الان هم دکتر هستن توی کانادا، مدرس دانشگاه هستن، ایشون هم دست اجازه بدید دست چپشون، بله دست چپشون کلن از در ناحیه آرنج به پایین تشکیل نشده. بعد حالا مثلا نظر مادرشون و خودشون، مثلا این که میگن این که مثلا به خاطر اثر ایکس ری بوده، چون مادرشون اختلاف سنی خودشون با برادر آخرشون 1 ساله، مادرشون نمیدونستن که بار دارن، مثلا رفتن رادیوگرافی و مثلا میگن که اشعه مثلا ایکس ری بوده که برادر آخرشون اینجوری شده.
ببخشید، خود ایشون دستشون اینطوره یا برادر اولشون؟
نه که برادر اولشون سالمه، خودشون دست راستشون تشکیل شده هست، منتها از آرنج به پایین فلجه،
یعنی با انگشتاشون کاری نمیتونن بکنن.
نه یعنی با هولد میتونن بکنن تا با بازوشون، ولی کلا قسمت پایین کار نمیکنه که به مراتب چون کار نکرده دستا کوچیک شده و کوتاه شده نسبت به دست چپشون. برادر آخرشون هم این آرزه رو دارن، منتها از دست چپشون که میگم از آرنج به پایین واسه دست برادرشون تشکیل نشده.
خب البته این که تصادفی دو تا اتفاق بد افتاده که یه مشکلی نزدیک به هم پیدا بشه هست، ولی احتمالی که زمینه ژنتیک هم داشته باشه هست عزیز.
بعد آقای دکتر، ایشون چند بار حالا قبل از آشنایی ما خواستگاری رفتن، به خاطر همین موضوع آزمایش ژنتیک انجام دادن. بعد دکتری که رفته بودن، دکتر گفته بوده که ارثی نیست، یعنی که ژنتیکی نیستش، این به خاطر عوامل محیطی بوده. تشخیص اون دکتر این بوده که من خودم حتی یه بار خصوصی بدون که به ایشون بگم با یه دکتر ژنتیک صحبت کردم، ایشون هم گفتن که واقعا بحث احتمالاته، یعنی ممکنه هم ژنتیک باشه، چون که دوتا برادر از ناحیه دست بودن، ممکنه هم نباشه. آزمایش هایی هست که انجام میشه توی ایران که 100%، یعنی آزمایش رو آزمایشگاه ایران انجام میده ولی نمونه رو میفرسته اروپا و ممکنه اینو حتما بهتون میگن که 100% این ژنتیک هست یا نیست. بعد
به هر حال یه موضوعیست که عزیز، خود این که یه همچین به هر حال نقص عضوی وجود داره یه موضوعیست که میتونه برای خود فرد یا دیگران از جمله همسرش مطرح باشه. این که آیا یه زمینه ژنتیک و ارثی داره و امکان انتقالش هست، به هر حال موضوعیست که در حدی که دانش امروز اجازه میده میتونه چک بشه، برای که موضوع مهمیه. گفتم نزدیکی این دوتا حادثه به هم و بعدم توضیحات اکس ری و اینا، خیلی به نظر من خیلی نباید نگاه تخصصی باشه، بلکه بنوان یه احتمال، تازه کسی هم شاید نتونه ثابتش کنه، بلکه هدف این است که بگن نه این مشکلی نیست، ولی ما تو زندگیمون بهتره این مشکلی هست باش روبرو بشیم تا اینکه بخوایم اون رو انکار کنیم یا پنهان کنیم و کار دست خودمون بدیم. حالا این به کنار، به من بگید که غیر از این موضوع چه خبر است میان شما و شما 1 سال و 7 ماهه که با هم هستید، چرا اینقدر طولانی؟ نه اینکه اشکالی داره، چرا اینقدر طول کشیده؟
آقای دکتر، حقیقتش فقط به خاطر این موضوع بوده و اونم از جانب من بوده. نکنید در مجموع وقتی من به ایشون نگاه میکنم کسی خیلی از چیزایی که من مد نظرمه، معیارایی که من مد نظرمه توی ایشون میتونم پیدا کنم و میگم به خاطر همین میگم ایشون از همون اوایل یعنی میخواستم بیان خواستگاری، یعنی از اون اول تصمیم بر این بوده و میگم فقط به خاطر من بوده که همیشه این سرک و تردیدم سر این موضوع. میگم من ماه هاست که بشته خط شما و نظر شما بسه من خیلی مهم بود. میگم سر این موضوع من میگم تا این که طول کشیده به خاطر همین قضیه بوده، وگرنه در مجموع من به ایشون نمره بالایی میدم به خاطر اینکه فاکتورایی دارن که من خیلی دوست دارم. آقای دکتر
مثلا دوست تاش چی هست؟
مثلا اینکه آقای دکتر جدای از قسمت دستشون کلا بقیه فیزیکشون رو من دوست دارم، برای من خوبه و اینکه آدم باهوشیه، آیکیو بالایی داره، اینکه خب همیشه شاگرد اول بوده با وجود اینکه این محدودیت رو داشته ولی همیشه سعی کرده نمبر وان باشه. آقای دکتر الان هم جایی که کار میکنن یه جای خیلی معتبر خوبیه، یعنی از بین یه عده خیلی زیادی ایشون رو انتخاب کردن و اینکه تواناییشون خیلی بالاست، یعنی این قضیه باعث نشده که محدود بشه. وقتی من میسنجم میبینم نسبت به جوانای 33 ساله دیگه‌ای که مثلا هست واقعا جلوتره، هیچ چیزی کم نداره مثلا غیر از این موضوع که من میگم.
خب آخه شما تا به حال هرچی گفتی درباره توانایی های علمی و شغلی ایشون بوده غیر از قسمت بدنشون که اشاره داشت که دیگه چی؟
بله.
از چه نظری ایشون رو؟
از نظر شخصیتی آقای دکتر من فکر میکنم که آدمی هستن که سالم زندگی کردن. خب این واسه من مهمه چون من دختریم که به سری اصول پایبند بودم و مثلا میکنم آدمیه که کلن وقتی بدنشون رو نگاه میکنم میبینن که خب سالم زندگی کردن. این برای خیلی مهمه.
مقصودتون از سالم زندگی کردن چی
عزیز؟ کلن این که همیشه مشغول درس بوده، آدم هدفمندی بوده تو زندگی، مشغول درس بوده، نمیدونم فعالیت اجتماعی خیلی داشته و در وجود این که خیلی آدم اجتماعیه، من این نکتهشو خیلی دوست دارم. کلن آدم مثبتیه، دیدش به زندگی مثبت، آدم منفی نیستش.
آخه ببینید عزیز، ببینید
بله.
ماجرا میتونه چنین که شما میفرمایید باشه، ولی میتونه ایشون در درونش بیش از این گیر و گرفتار باشه و این طریقه ایست که به دلیل توانایی هوشی یا به گونه ای که مادرشون در جهت ایکس ری استدلال کردن یاد گرفته چگونه وانمود کنه. من نمیدونم یه آدمی این گونه که شما میگید، بعد یاد که دو دفعه لغت سلامت رو گفتید. سلامت منش این که غیر از درس کار دیگه ای نکرده، خب این من نشانه سلامتی نیست عزیز. و بعدم من نمیدونم سلامتی شما از کجا هستم مطمئنی چقدر شما درباره زندگی ایشان از نظر خیلی چیزای دیگه میدونید یا سه سالی که در اروپا بودن. یعنی ببینید شما در این که مایلید این رابطه به ازدواج منجر بشه رو میشه کاملا حس کرد و از این بابت من حرفی ندارم، ولی میخوام مطمئن باشید که درست ماننده ایشون که شاید خودش رو اینگونه نشون میده، شما هم به خاطر جایگاهتون تو خانواده که ترجیحتون این است که یه جایی باشید که خیلی دست بالا رو همسرتون نداشته باشه، شاید به این سمت و سو کشیده شدید. حالا بذارید ازتون این سوالو بکنم که خانواده شما نظرشون راجع به این رابطه و ازدواج چیه؟
آقای دکتر نگم براتون، همین اخیراً ایشون اومدن خواستگاری، ما خیلی مشاوره رفتیم تو این تایم، تست شخصیت دادیم، مشاوره رفتیم، حتی میگم یه مشاوره خیلی معروف تو ایران رفتیم که ایشون گفتن 100% نه. به ما گفتن، گفت اصلا فرصت نداد من حرف بزنم، گفتش که مگه تو مثلا دست نداری که میخوای مثلا با این باشی؟ آدم سالم دو تا دست باید با یه آدم سالم باشه، 100% نه اصلا اجازه نداد من حرف بزنم. این از اون. ولی خب خیلی مشاوره رفتیم، آخر یه مشاوره دیگه رفتیم، اون به ما فرصت داد، گفت نه اینجوری نیست و فلان و اینها. خلاصه اینکه ایشون اومدن مشاوره ما، گفت ایشون یه بار تنهایی بیان خونه شما که پدر مادر شما اول ببینن این موضوع رو، چون بار اول میبینن، بعد حالا اگر که خودتون با خودتون اوکی شدی سریه بعد پدر مادرشون بیان. بعد ایشون اومدن تقریبا یک ماه پیش اومدن، حقیقتش پدر من سوسو بود یا مثلا خواهر بزرگترم، ولی مادر من 100% نه، و الان مادر من این تاثیر رو گذاشت رو پدر من و همه بر علیه من شدن آقای دکتر. یعنی من تو یه ماه گذشته خیلی به فشار اومد، خیلی، به خاطر اینکه احساس کردم من درکشون میکنم، یعنی میفهمم که نگرانیاشون رو، ولی خیلی بد با من رفتار شد، روششون روش خوبی نبود. خلاصه این که میگم مخالفت شدید خانوادم که هست، مخصوصا مادرم که نظر اون دوست دارم اگر که قراره این شدنی باشه دوست دارم اون راضی باشه، ولی خب میگم اینجوریه الان وضعیت خانوادی من.
آخه عزیز من هنوز درباره ویژگی ها و صفات شخصیتی ایشون با وجودی که فرصت دادم و شما دختر توصیفی هستید چی نشنیدم.
آره شما
میدونید حالا بذارید من به شما بگم. نه بذارید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم، شما من بگید واقعا از نظر رفتار و اخلاق و برخورد و گفتگو و اینها در کجا در ارتباط با شماست به عنوان یه پسر و دختر، تو اون زمینه به من بگید تا جنبه های بیرونی، چون جنبه های بیرونی با اون مشکلی که ایشون دارن یا هرچی که میخواید نامش رو بذارید به هم میریزه. بنابراین من میخوام بدم من در درون با کی در ارتباطم و یه دفت ساده دیگه. روی خط باشید، بعد از پیام ها صحبت رو ادامه میدید. شنگ و رجمند با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و برخلاف برخی مراکز دیگر ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمیشن.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته میشوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
قابل توجه صاحبان کالا و خدمات، رادیو همراه افزون بر پخش آگهی های 30 یا 60 ثانیه‌ای می تواند یک بخش از آگهی هر برنامه ای که شما بخواهید به مدت 4 دقیقه در اختیارتان بگذارد. همچنین شما می توانید در بیشتر برنامه ها 8 یا 16 دقیقه پیغام خود را به صورت گفتار و یا مصاحبه به شنوندگان عزیز ارائه دهید و نیز شما می توانید برنامه را به شنوندگان گرامی پیشکش کرده و سپانسر آن برنامه باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید.
دو دکتر مهران منش. برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفون های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس. عوضش نکن، کمش کن.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب حالا به من بفرمایید که چه چیزای شخصیتی یا ویژگی‌های روانی ایشون رو شما بسیار میپسندید؟
بله، یکی اینکه آقای دکتر اینکه اهل پیشرفت هستن و اینکه متعهد به بهتر شدن خودشونن، چه از نظر شخصیتی، حالا چه از نظر اون چیزی که در ظاهر هست، و اینکه واقعا از نظر شخصیتی میگم، واقعا تو این تایم من اینو متوجه شدم، چون که مثلا اگه من یک بار بهش گفتم که مثلا سیدی چرا ازدواج چرا طلاق رو مثلا بگیر و گوش کن، و واقعا دیدم نه پیگیره، و حتی اون سیدی رو وقتی ما با هم گوش میکردیم دیدم که نه خیلی علاقه منده و واقعا میپذیره حرف درست و واقعا اشتباهاتش رو تو این تا مثلا. خب من به خاطر یه سری حساسیت ها، من مسائلی که خودم دارم و بهش آگاه هم آقای دوستان، مثلا یه سری وسواس ها، یه سری محافظه کاری ها و اینها، ولی خب ایشون اینجوری نیستن، ایشون راحت ترن تو برخوردا، یعنی محافظه‌کار نیستن، اون وسواس رو ندارن ولی من دارم.
شما وسواس به چی داری؟
من وسواس فکری، نه اینکه حالا تمیزی باشه، مثلا به یه موضوعی، به یه رفتارها، مثلا من حساسیتامو دارم، به خاطر همین موضوع من خیلی رفتارهای ایشونو اسکن میکردم و همیشه مثلا در این مورد با هم حرف میزدیم. خیلی مسائل ما به خاطر این بود که من خیلی به رفتارهای ایشون حساسیت نشون میدادم و همیشه ما سر این همه رفتارها با هم صحبت میکردیم، ولی خب ایشون اینجوری نیستن، اون وسواس های فکری رو ندارن یا اون محافظه‌کار نیستن، خیلی راحتن تو برخوردا، خیلی بیشتر خودشونن تا من.
خب آخه عزیز نه، ببینید در این که شما آدم نگرانی هستید حرفی نیست، و این با جایگاهتون تو خانواده و این که میخواید برید یه جایی که ضرر و خطری نداشته باشه رو کاملا میشه دید. از حرفاتون هم پیداست تازه سراغ ویژگی‌های شخصیتیشون باز رفتید سراغ میل به پیشرفت و یا میل به اصلاح خودشون. من حقیقت چه به شما بگم، هنوز چیز خاصی در اون ویژگی‌های روانیشون نشدم. حالا به من دو تا عیب و ایرادی که ایشون دارن چیه؟
دو تا عیب و ایرادشون این که خب من فکر میکنم مثلا تو برخورد تو اجتماع، برخورد با آدم ها، مثلا فکر میکنم بعضی وقتا خیلی خیلی راحته، مثلا حالا نه با خانوما صرفا، نه کلا با یه آقا خیلی راحت حرفشو میزنه، صحبت میکنه، که من بعضی وقتا میگم مثلا ای کاش این جمله رو نمیگفتی، مثلا ای کاش مثلا اینقدر مسائل رو باز نمیکردی. این میگم فرق من و ایشونه یکی سر این موضوع که بعضی وقتا من فکر میکنم دیگه خیلی راحت صحبت میکنه.
آیا فکر میکنی وقتی ایشون راحت صحبت میکنه دیگری یا دیگران ممکنه اذیت بشن یا نمیشه؟
نه نه خیلی خوب صحبت میکنن.
نه خیلی خوب نه نه ببینید عزیز نه نه صبر کنید. شما آدم من میخوام ببینم واقعیت چی. شما یه آدم نگرانی هستید و بنابراین حرفی که باید بزنید رو هم نمیزنید از ترس این که مبادا حرف بد باشه به طرف بر بخوره ناراحت بشه. پس بنابراین شما یه کسی هستید که ظاهر رو حفظ میکنید، مردم دارید، خودتون رو کنترل میکنید، حرفی که باید بزنید نمیزنید. حالا من سوالم اینه که آیا ایشون حرفی رو که باید بزنه میزنه و طرف اصلا ناراحت نمیشه از آنچه که هست، یا این که نه ایشون حرفش رو میزنه از این بابت راحته ولی خب ممکنه طرف مقابلم ناراحت.
حالت دومه.
خب اگر حالت دومه ایشون همون نگرانی منو دارن، ایشون خشم پنهان دارن عزیز. این رد گفتن و صریح بودن ایشون نیست، ایشون عصبانیه. من نگران اون عصبانیت پنهان ایشون. حالا شما من بگید تو این مدت در برخورد با شما یا دیگران کی دیدید که یه کمی رفتار ایشون به صورت واکنشی بوده و تند بوده؟ رفتارشون یا گفتارشون، یعنی کمی به حال حالا گستاخانه بوده؟
بله.
عدم رعایت دیگری رو به دنبال داشته؟
خیلی کم بوده آقای دکتر. اتفاقا من به این نکته خیلی دقت کردم. من اون چیزی که من دیدم کم بوده. آره. و اینکه مثلا اگر ممکنه مثلا یه مقدار واکنش سریع نشون بده اصلا چیز شدیدی نبوده. اتفاقا من خیلی به این نکته واسم چون مهمه خشم و عصبانیت، چون چیزیه که من خودم احساس کنم خودم هم دارم، خاطر همین خیلی واسم مهمه. مثلا دقت که کردم دیدم نه اونجوری نیستش.
خب حالا به من بفرمایید، من اگر از ایشون بپرسم دو تا چیز خوب شما چه به من چی میدون؟
خب چیزی که ایشون میگن این که از نظر ظاهری و این که من خیلی اجتماعی هستم، خیلی اهل پیشرفتم، منم اجتماعی بودن من رو خیلی دوست دارن.
شما که این همه شما که با نگرانی یا وسواس فکری احتمالاً سوشال فوبیا حراس اجتماعی داره. چجوری
آره
اجتماعی؟
آره آقای دکتر ولی در ظاهر خب اون چیزی
خب همون دیگه من آخر نگران هر دوی شما هستم که داری رول بازی میکنی. آخه عزیز ببینید شما
من اجازه
هم حتما عزیز
من کلن آدمی نیستم که رول بازی کنم. اصلا ایشون هم اینجوری نیستش، چون برای من خیلی مهمه. من دارم تلاش میکنم که خودم بشم، خودم باشم و بهتر از این باشم. این نکته رو هم تو ایشون دیدم، چون من مسائلی که دارم و بهش آگاهم و دوستم خیلی بهتر از این باشم. و اینکه دیدم چون ایشونم واقعا آدمیه که میفهمه، آدمی منطقیه و اگر مسائلی هم هست به دنبال بهتر شدنشه.
ببینید عزیز، ببینید شما در صحبتتون شاید 7 دفعه یا 8 دفعه علت خوب بودن و درست بودن رو در ایشون شباهتشون به شما و همانندسازی گرفتید. یه فرض رو بر این بگیریم که این 7-8 دفعه شما گفتی یه دلیلی که من از این آدم خوشم میاد شباهت ماست، مانند همین، یه حالت مانندگردی به یه مفهوم assimilation و accommodation که دوتا مفهوم متفاوت روانی و اجتماعی هستن رو دارید. یعنی اینو من فرض بگیرم اون وقت من نگران میکنه و تو هم میگم چرا نگرانی من این است که شما به عنوان فرزند هشتم و فرزند آخر له شدید و ایشون رو هم له شده میبینید و به اون خاطر که احساس همدردی و نزدیکی شدید میکنه اون نگران کننده است. چون بعد از 1 سال یا 2 سال ازدواج اون وقت جنگ تمام عیار شما با هم شروع میشه. من اون رو میترسونم. ولی اگر ماجرایی ببینید یه کمی هم تون میرم ولی چاره ای ندارم چون نگرانم. نه من نگران این هستم، نگران این هستم که در این رابطه یک کمی بوی ترحمه و این ترحم به خاطر اینه که دیگران به من رحمت نکردن و من رو به زحمت انداختن. من فرزند هشتم یه خانواده هم. زیر اون فشار بودم و اون احساس خوب رو راجب خودم و دیگران ندارم. خود شما هم یه اشارهی به ماجرای نگرانی و وسواس و وسواس فکریتون کرد و ضمناً آدم محتاط و محافظه کارید. همه اینا اون رو تایید میکن. حالا با یه آدمی روبرو شدید که همه چیزش خوبه، فقط یک اشکال فیزیکی داره، ولی به شما این امنیت رو میده که مخصوصاً چون به گفته خودتون سالم زندگی کرده، سالم زندگی کنه، پس برای شما خطری نداره. از ناحیه ایشون شما نگران خیانتی که الان برای بسیاری از دخترها و به حق در ایران مطرح رو نداره. از جانب دیگه فکر میکنید ایشون با توجه به شرایطی که داره محبت و وفاداری و برحال ارتباطش خوب خودش رو با شما حفظ میکنه به خاطر آن چه شما هستید و نگه میداره. همه اینا دست به دست هم میده و به شما این رابطه امنیت و آرامشی میده که نداشتی. یعنی موضوع امنیت و آرامشه. اشکال کار اینه که وقتی آدم امنیت و آرامش داشته باشه، درست مانند سلامتی، بعدن از این نعمت بی خبر میشه و اون وقت چیزای دیگه میخواد تو زندگی و اون وقتی که جنگ شروع میشه. یعنی درست من اگر گرسنه باشم خیلی الان برام غذا یا تشنه باشم آب مهمه، یعنی حتی میتونم جانم رو به خطر بذارم اگر چند روز غذا نخوردم یا آبی در کارم، ولی وقتی آدما غذا میخورن و از آبی که میخوان نوشیدنشون رو میخورن که دیگه حالا براش اصلا توجهی بهش نمیکنه. من نگران این هستم که رابطه شما عزیز مبتنی بر کم بوده، یعنی من یه چیزایی کم دارم، تو هم یه چیزی کم داری، پس ما با هم برابری، پس ما به درد هم میخوریم. من چون باز جمله‌مو تکرار میکنم، با وجودی که چند باری به شما فرصت دادم، من چیزی از ویژگی‌های شخصیتی ایشون که نشانه ارتباط باشه نه، فقط دیدم که یک آدمی است که میشه بهش اعتماد کرد، میشه بهش اطمینان کرد، ضرر و خطری نداره، معقول، منطقیه، به دنبال کار، پشت کار، درد و سر درست نمی‌کنه، احتمالاً بیراه نمیره، گرفتاری مواد مخدر و اعتیاد پیدا نمی‌کنه، دنبال زنای دیگه نمیره و اینا اون چیزیست که برای شما مهمتر و ضمناً خاطر شما را آسوده میکنه که او به شما آسیب نمیزنه. شما هم که میدونید تنها چیزی که به دنبالش هستید امنیت و آرامشه، که خاطرتون آسوده باشه که بتونید در دنیای بسته و محدود خودتون زیر فشار و یا نگرانی قرار نگیرید. یعنی ماجرای شما استراب و استرس عزیز و ایشون میتونه روی اون یک برحال اگر آتشی هست آبی بریزه و شما را خاموش کنه. یعنی من فکر کنم شما کنار ایشون بیشتر احساس امنیت و آرامش میکنید تا شور و شوق و هیجان و شادی و عشق، برای که هیچ علامتی از اون رو نشون ندید. ضمن خانواده شما مخصوصاً الانم با برخورد مادرتون و برحال برانگیختن پدرتون آنگونه که شما گفتید و بقیه کسان، خب خانواده هم کنار شما و با شما نیستن. حالا بذارید یه سوال بکنم و این مهمه، رابطه ایشون با مادرش چطور؟
رابطه ایشون، من مادر ایشون از اون تیپ آدمایی هستن که حالت مدیر دارن.
نه مدیر ندارن، کنترل کننده و مالک.
کنترل 100% این بازار میخواستم استفاده کنم و حس مدیر دارن، یعنی دوست دارن تو زندگی نسبت بچه هاشون مدیریت کنن، حتی نسبت شوهرشون و همه چی کنترل داشته باشن. که میگم در این رابطه هم ما با هم خیلی صحبت کردیم، یعنی من به این موضوع هم فکر کردم.
خب آخه این مسئله هست. ببینید باز یه چیز دیگر رو تایید میکنه که ایشون
خب ایشون این حرف رو تایید نمی کنه، میگه اشکالات مادرش رو میپذیره ولی میگه اونجور که تو فکر میکنی نیست.
نه ایشون دقیقا همینجوری که هست میکنم، ولی که ایشون به همجاست که افتاده دنبال درس و کار، ولی که مادر این رو میخواسته، برای که مادر نه تنها سه تا پسر، یعنی مادر فرمانده لشکری است که 4 تا مرد توشه، از شوهرش گرفته تا 3 تا پسرش و بچه‌هام، دو تاشون به خاطر به هر حال مشکلاتی که داشتن و نگرانی که در این خانواده بوده مطرحه. ببینید عزیز، من نگرانیم در این بذارید ازتون یه سوال، فردا بگید که مادر تو هیچ حقی به هیچ شکل و فرمی در هیچ زمینه درباره زندگی ما نداره، فکر کنید پاسخ ایشون، یا اگر به مادر بگید من مطلقا نمیخوام شما ما بعد از رابطه یا ازدواجمون شما هیچ نقشی به هیچ شکل و فرمی تو زندگی داشت بشید. مادر همسر من هستید، ما همدیگر رو دوست داریم، یه روابط خانوادگی داریم و همین. اگه خواستیم خونه بخریم، اگه خواستیم بچه دار بشیم، اگه خواستیم بریم سفر، به شما هیچ مربوط نیست. فکر کنید پاسخ پسر و مادر چیه؟
آیدشا من این سوال خیلی پرسیدم و واقعا
یکی از
شرایط منه.
من کاری به شرایط ندارم. من اینو پرسیدم
یعنی و گفتم بهشون، گفت و ایشون گفتن که گفتن حتما همینطوره، منم هم این اجازه رو نخواهم داد و اینکه گفتن ولی احترام پدر مادرشون واسه شون خیلی
نه. خب این حرفا بسیار خطرناک، احترام نمیشه. ببینید همینجا گرفته اصلا چرا اسکیزوفرنی به وجود. ما برمیگردیم میگیم احترام پدر و مادر لازمه، ولی بچه‌های ما حق دارن هر عقیده و نظری دارن ابراز کنن. بچه هیچ وقت نمیتونه حرف بزنه. اگه احترام پدر و مادر لازمه که میتونه بگه پدر تو نمیفهمی. اشکال کاری نیست. نه ببین شما دارید خودتون رو گول میزنید. ابداً چنین نیست. حالا یه سوال، این صمیمانه من جواب بدید. آیا همکنون مادر تو زندگی پسرش نقشی داره یا نه؟
از نظر
آقای دکتر نه منو گمراه هم نکنی، از هر نظر چی کار بکنه چی کار نکنه، کجا بره کجا نره، پولشو خرج بکنه نکنه، سفر بره نره، هرچی این لباسو بپوشه نپوشه،
تو رفت آمده
بله من دیگه همین دیگه پاسی کجا بکنه. نه خب این حتی جنبه بیرونیشه، یه پسر 33 ساله رو هنوز مادرش اداره میکنه. خب مادرش فرزند چندم خانواده است میدونی؟
مادر فرزند اوله.
یا فرمانده
اوله و کلن آره نسبت به همه هم این حسش بیشتره، چون که مدیریتی کارخونه رو هم دارن و همیشون حس مدیریت و انتظار رو هم دارن.
بنابراین شما در حقیقت با ایشون ازدواج نمی کنید، با مادرش باید درگیر بشید و مادرش هم شما رو خیلی زود میذاره سر جای بچه آخری که هستید و همه رو در اختیار میگیره. شما مشکلتون مادر ایشون هست. بعدم به من بگید که این مادر از کی کار میکرده، بچه‌هاشو کی بزرگ کرده؟
از وقتی که اینا بچه بودن کلن ایشون کار میکردن که خانه‌دار بودن، منتها کارخونه پدریشون رو اداره میکردن، پدرشون به ایشون سپرده بوده، مثلا ممکن بوده یک ماه دو ماه مثلا خونه نباشن برن یه شهر دیگه.
بچه‌ها کجا بودن؟
بچه ها معمولا یا مثلا کسی می اومده غذا واسه شون درست میکرده و پدرشون هم بوده.
آخ شما هم همچین کسی میگید خانه‌دار بوده؟ مادری بچه‌شو ول میکنه میره برای کار کارخونه؟ یه ما دو ما؟
ولی اینو شنیدم که اینجوری بوده.
آه خب شنیدید که من کاری ندارم واقعا. نه ببینید ایشون مادر نقش مادریشو به درستی ایفا نکرده، اون داستان بچه ها مدار زیر سوال میره عزیز.
بعد آقای دکتر میتونم یه چیزی بگم؟ چند ماه پیش به خاطر همین شک و تردیدهای من ایشون خیلی خسته شدن، گفتن که خانواده تو که راضی نیسته، تو هم که اینجوری واقعا اینجوری نمیشه ادامه دار، یک دفعه بریدن. خب
به نظر من شما به هم نمیخورید است.
بله آقای دکتر یه نکته، من تو اون دو ماهی که ایشون اینجوری رفتن من خیلی به هم سخت گذشت.
معلومه شما فکر کردید میتونید برید جای
حرکت شروع کننده اینکه بخواید کس دوباره شروع
کنه. نه متوجهم عزیز، نه ببینید عزیز، شما دارید راه میافتید برید فکر کردید این پسر رو میتونید مادرش بشید و بالاخره بعد از 26 سال از فرزند آخر به پدر اول و مادر اول تبدیل بشید و بچه اول، همچه اتفاقی نخواهد افتاد. مادر ظرف 3 ماه شما رو سر جاتون که بچه 8 دیگه نیستید، حتی 10 هستید میندازه، پسرش 9 میشه و شما میرید 10، از شما هم خبری نیست در 8. نه این رابطه خانوادگی مسئله است، اون مادر مسئله است. مادر ایشون بچهش انداخته به کار دیگه، تمام زندگی رو برو درس بخون پیشرفت کن، بعدم خودش مادر اصلا به خاطر کارخونه باباش که داده در اختیارش ول می‌کرده یه مدت اون میرفته. اگه همچی چیزی هست که اصلا جایی برای مادری نمیمونه عزیز. نه اگر نه من کاری ندارم، اگر شده و به همجاست که شما با یک کسی روبرو هستید که بلد نقششو بازی کنه، ایشون احتمالا میتونه آدم عصبانی باشه، برحال اونم مسئله است، همچنان برید پر روی کسی ببینید. ولی من از اون چه شنیدم خوشحال نیستم عزیز. شما میخواید، شما آشکار میخواید این کار رو بکنید و ازدواج رو دوست دارید، من میفهمم. از این بابت هم من ناراحت نیستم، یه کسی کسی رو میخواد و دوست داره، ولی به نظر من خیلی اوضاع شلوغ بلوغه. شاید ماجرای دست ایشون 10%، 90% ویژگی روانی ایشون شما و مادرش بیش از همه، اونجا اون 90% خراب، دست ایشون 10% هم مسئله من نیست.
آقای دکتر شما به این موضوع
اتفاق
خیلی
نه، من فکر میکنم باز جمله رو تکرار میکنم، ویژگی روانی شما احتیاج شما به کمک دارید، ایشون همینطور و مادر باید از صحنه زندگی بچهش بره بیرون و الا همه گیر میفتند و گرفتار، و ایشون نه، باید همه رو اداره کنه برای که برای خودش، اونم در یه جامعه مانند ایران یه همچی حقوقی رو قاعده که من بچه هم بزنم.
آقای دکتر، به نظر شما حالا شدنی مادر بره بیرون؟
من نمیدونم، اونو من نمیدونم خانم، اونو شما میتونید ببینید که مادر کیه. شما بذارید دوستتون هم اگر میخوای اینا رو بشنوند، اگر خواستید دوتایی روی خط بید، اگر خواستید اگر دوتایی بیاد من میتونم بفهمم چه خبر. اگرم نکیش
آره، من چون فکر میکنم اگه ایشون خودشون هم صحبت کنن خیلی
بنابراین حتما این کار رو بکنید. من متاسفانه به 2-3 دقیقه هم از پیام هم گذشته، ولی خوشحال شدم با تون صحبت.
آقای من خیلی خوشحال شدم، ولی خیلی سخت میتونم شما رو بگیرم.
نه نه، شما هم اول بگیرید، به هر حال دفعه بعد با هم صحبت. مواظب خودتون باشید.
قربان شما،
خداحافظ. شنگ و رجبند با ما باشید.
یک وکیل بی‌رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
جراحی بانیان، همرتو یا کجی انگشتان پا، آرتراسکوپی، عویض مچ پا و دیگر جراحی های تخصصی پا با جدیدترین روش ها توسط دکتر بابک کوسری، جراح اختصاصی بسکتبال لیگ لس آنجلس. مطب ها در والنسیا، ون نایس و نورث ریج. 1-888-DR-KUSARI 888-375-6727. عضو 08 ایرانیا. drkusari.com.
شیوا، تو که میخواستی خونتو بفروشی، حالا میبینم که آشپزخونتو ریمادل کردی.
آره، خونمو دوست دارم، فقط از اون آشپزخونه قدیمی و رنگ رو رفتش خسته شده بودم. رفتم جی ام کیچن استودیو، همینجا تو ونچورا بولوارده، اومدن آشپزخونم رو به این قشنگی برام درست کردن. میبینی مریم، با یه آشپزخونه ریمادل کردن چقدر خونم شیک کنو شده.
وقتی به ریمادلینگ آشپزخونه فکر میکنید، به جی ام کیچن استودیو فکر میکنید. جی ام کیچن استودیو واقع در 20812 ونچورا بولوارد، وودلند هیلز، مقابل تارگت. 818-226-99-10. طرح‌های متنوع، قیمت‌های مناسب، سرویس مرتب و با سال‌ها تجربه طراحی. 818-226-99-10. عضو 08 ایرانیان. جی ام کیچن استودیو.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی می‌رسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در اروپا، شنبه 20 جون روم، یک شنبه 21 جون دوسلدورف، سه شنبه و چهار شنبه 23 و 24 جون استکهلم، پنج شنبه 25 جون استاوانگر، جمعه 26 جون اسلو، شنبه و یک شنبه 27 و 28 جون لندن. هر روز دو کنفرانس برگزار می شود و کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض میکنم جناب دکتر.
سلام بفرمایید.
وقت شما بخیر باشه و بسیار تشکر میکنم از وقتی که به تمام ما اختصاص میدید.
خواهش میکنم بفرمایید.
جناب دکتر، من قبلا یه بار این سعادت رو داشتم و موفق شدم که با شما صحبت کنم، خودم به همسرم با هم، که راجع به مسئله بود که من با خانواده هم با مادر همسرم در واقع دارم. من خلاصه میگم مجدد، من 30 سالم هست، فوق لیسانس عمران هستم، فرزند آخر یک خانواده 5 نفره، خواهر و برادر از خودم بزرگتر دارم که خواهرم 16 سال و برادرم 12 سال از من بزرگترم. همسرم 35 سالشه، دندون پزشکه و فرزند اول اون هم یه خانواده 5 نفره دارن. به غیر از خودش 2 تا پسر دیگه توی خونه هست و با اختلاف سنی برادر دومشون 3 سال و برادر کوچکشون هم 12 سال. مشکل من اینجاست که من قبلا خدمتون توضیح دادم، مادر همسر من بسیار اصلا منو قاطی خانواده حساب نمی کنن. هیچ وقت من هیچ وقت ندیدم راجع به موضوع جلوی من صحبت بشه. همیشه خانواده، حتی اگر من حضور داشته باشم، از من میخوان، حتی توی خونه من از من میخوان که من برم توی اتاق دیگه و میخوان راجع به مسئله صحبت کنن که ازدواج پسر دومشون باشه. شما فرمودید که اگر سر و راز خانوادگی هست اوکیه، ولی همیشه اینطوریه. یعنی مادر همسر من حتی اینی که الان زن پسر دومشون مثلا مطلقه است نمیخواد من اینو بدونم، از پسرشون بزرگتره نمیخواد من اینو بدونم، اصلا کجاییه نمیخواد من اینو بدونم، هیچی، فقط دلش میخواد من چیزای خوبی رو که اون داره بدونم. هر چیز بدی دیگه ای که داره رو هیچ وقت جلوی من صحبت نمیشه و همیشه میخوان که اصلا این پنهان باشه. و
خواخه این حق اوناست عزیزم، به شما چه مربوط؟
آخه میدونید دکتر مسئله چیه؟ بعد به من میگه که تو مثل دختر منی. من
کاری به این ندارم ایشون چی میگه عزیزم. من به این که برگردم من فداتون بشم و قربونتون برم، ولی حاضر نیستم $1 بهتون بدم، ماجرا اون $1. اون جملات رو رها کنید. ایشون برمیگره، ظاهر رو حفظ میکنه، حالی ایشون یه تیپیست که فکر کنه مسائل فرزندش و ازدواجش و ایناش به شما مربوط نیست و به نظر من حق دارن. اینکه حالا چه جزئیاتی رو بشه،
حتی من رو عقد دعوت نکردن، یعنی عقد رو، مراسم عقد رو میخواستن، برادر همسر میخواست که خیلی سری باشه.
چرا؟
نمیخواست که کسی از خانواده، هیچ کس نرفت، فقط مادر همسرم تنها رفت.
خب بنابراین اونا دلایل خودشون دارن عزیز آدم. خب شما هم جزوشون نیستید دیگه، وقتی هیچ کس نباید بدونه شما.
خب این من رو خیلی اذیت میکنه.
بی خود شما هیچ حقی اونجا نداره، اذیتتون میکنه، بی خود اذیت میشید عزیز. شما به چه نسبت یک کسی میخواد پسرش عقد بشه هیچ کس ندونه؟ شما میگید من باید بدونه، شما چی کاری؟
نه خب آخه بحث اینجاست که خب همسر من میخواد بره
برای میگم دارم میرم، حتی به شما نگه برای چی میگیرم، جای گفتگو داره، ولی میگه کار مهم خانوادگیست میخوام برم. من مطمئنم ایشون به شما گفته داره میرم برای چی؟ نه؟
100%.
خب پس خاموش، حرفش اینه که میخوایم بریم برای
خب
عقد.
خب من نمیتونم مادرش رو هم تحمل کنم، باید چی کار کنم؟
ایشون رو میتونید بکشید با سم مخصوص. آخه عزیز من، شما چرا اینقدر خشمگین و طلبکار و کنترل کننده ای؟ به چیزی که به شما مربوط نیست به شما چه مربوطه عزیز؟ و بعدم از مادر شوهرتون بدتون میاد؟ من فکر کنم اولین عروسی هستید که از مادر شوهر بدش میاد. مبارک باشه قربونتون. این خیلی اینقدر عادی و طبیعی که نداره، مادر شوهرم چشم دیدن تو رو نداره، همونطور که بعضیاشون ندارن. خیلی هم میشه فهمید چرا. مثلا وقتی اینجوری به موضوع نگاه میکنیم، حتما یکی از یک کسی اینقدر برش میاد که متنفر و آرزوی مرگشو میکنه. ما توی نظامی میتونیم مادر زن و مادر شوهر مسئله نباشن یا عروس و داماد نباشن که آدم ها به یه مرحله از رشد رسیدن و از استقلال و همبستگی برخوردن، نه از وابستگی و عادت و اعتیاد. به علاوه توی جامعه زندگی میکنید که راجع به همه چیز راز وجود داره، هرچی هم که میگن دروغه. بنابراین من اصلا تعجب نمی کنم که شما در ایران انتظار داشته باشید که چنین چیز نباشه. به من میگید بده، خیلی به من میگید بده، میگم خیلی خیلی بده. حالا به من بگید اگر این حرفایی شما من زدید به همسرتون بگید، ایشون به شما چی میگه؟
ایشون میگه که من مادرم خیلی تو دوست داره، تو فکر میکنی که دوستت نداره، ببین چطور داره بهت میگه.
خب حالا همسر سب کنی، همسر شما یا دروغگوان یا نادان، کدومش؟
نادان.
خب پس بنابراین ای دانا بود که شما رو نمیگرفت.
اختیار.
پس اگر
حرس میخورم.
خب نه، شما بیا اول یه ذره نون بردارید با حرس مخلوط کنید بخورید. دختر دست بردار بگذار مادرش هر کاری با خانواده خودش میخواد بکنه بکنه. من هم به تو بگم که همسایه ما یا مثلا در رادیو ما طبقه سومیم، طبقه اول چون دومم مرکز بهزیستی هستیم، طبقه اول یه خانم آقایی دارن به هم بدجوری نگاه میکنن. من میگم به من مربوطه، من میخوام برم پایین. شنگان ارجمند روی خط باشید، من برم ببینم اونا چرا به من بد نگاه میکنن. به تو چه مربوطه؟ تو اگر یه روزی آمدی گفتی ظرف یک روز 24 ساعت هیچ به مادر شوهرم و کاراش و رفتارش هیچ، نه مصبتش نه منفیش کاری نرم، اون موقع هم نجات پیدا کردی، هم آدم سالمی هستی و الا خل خودی.
آره واقعا همطوره. من یعنی آخه من یه 3 هفته پیش، بیشتر یک ماه پیش که با شما صحبت کردیم، من یک بحث تلفنی خیلی شدید با مادر همسرم داشتم و بعد همسر من نشسته بود و مادر ایشون هر چی دلش خواست به من گفت. البته من از خجالتشون در اومدم.
مطمئن نه مثلا به من اینم نمیگفتی، میدونستم. اون بچه اون دکتر دندون پزشک بیچاره ماست که دوتا دندونش بالاییشو مادرش زده خورد کرده، پایینیشو تو، این وسط شده کیسه بوکس شما دوتا، اون از این ور میزنه شما از این. حتما برای که کیسه بوکس شده، حتما تقصیر خودشه، کیسه بوکس مامانش و زنش شده، کاملا حق با شماست. به همینجاست که بهش گفت هیچی باید از کیسه بوکسی درش بیاری برش به کسی دیگه، به کسی هم که نمیخوای برش، از این چیز بهتر پیدا نمیکنی. دختر دست بردار، رها کن مادر اون رو. تو مادر اون رو رها کنی 95% آرامشت بیشتر میشه.
آره
نه و رابطت با شوهرت هم خوب میشه. اصلا حرف بد میخواستم بده، اصلا فکر کن
واقعا همینطوره. وقتی اصلا من قبل از این مسئله بسیار دختر خوشبختی بودم و با هر کی هم که مادر شوهرم بود یا هر کی هم که فکر میکرد، هر کاری هم میگفتم اوکی باشه، عیب نداره.
اصلا مهم عیب نداره نداره عزیز من، اصلا عیب ندارم، درست نیست. او داره زندگی خودش رو میکنه، من دوست ندارم، درست نمیدونم، خب ندارم نه. من اینقدر از این امریکایی عصبانی ام، این لعنتی ها فارسی بلد نیست. هر چی میگم آقا فارسی بخونید، سعدی، حافظ، مولانا رو آشنا بشید، احمقا نمیشنه، نمیان بشینن فارسی یاد بگیرن. حافظ و عزیز ول کن
دکتر، نمیتونم. خب از صبح که بیدار میشم همش
دیوونه ای،
دیوونه ای، ببینم که دیوونه ای، همسرم تمام دیوونه ای، که دیگه بدتر
دیوونه ای، دیوونه ای،
چیکار کنم؟
هیچی ول کن. تو میخوای نجات عزیز، یه چاقو تو بدن توه، درد داره میکشه، میخوای درش بیاری یا میخوای نشونش بدی به همه، ازش فیلم برداری کنی بری تو تلویزیون نشون؟
من واقعا میخوام که این اتفاق بیفته.
اگر به اندازه سر سوزن هوش و عقل داری و اگر کمی 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 خودتو دوست داری، اگر لطفاً فکر کن این مادر هر چی میگه باد هواست، هر کاری میکنه مرئی شبه، فرقی هم نمیکنه.
دکتر من انتظار دارم همسرم وقتی که من بی همچین کنتاکی با مادرش پیدا کردم، برای یک هفته که شده با مادرش حرف نزنه.
بله.
اگه من تو جبهه
بله زنم. نه مثلا این مرد رو اگر بدید اصلا خودم از همین بالای پشتبون رادیو پرتش میکنم پایین، خیلی مرد بدیه. یک هفته با مامانش حرف نزنه که دل زنش خنک بشه. دختر حالت بده قربونت، کجای کارید شما ها؟ ول کنی، ول کن خودتم، بی خودی اینقدر اذیت نکن، اتفاقی نیفتاده. مادر همسر شما داره زندگی خودش رو میکنه، درست یا غلط به تو هم مربوط نیست، تأثیری هم تو زندگی تو نداره. گردن تو از مادر شوهر و داماد و پس شوهرت هم قوی تره. من نگران تو نیستم، نگران اون آقای دکتری هستم که وسط شما دوتا گیر کرد و گرفتار آمدی. به هر حال من حرفمو زدم، خیلی هم آشکار مشخص. متاسفانه تلفن‌های ایران نمی‌دونم چرا بعد از یه ساعت همه قطع میشن. این کمپانی که شما ازشون کارت می‌خرید رو لطفاً نخرید، یا مطمئن بشید که چون همه بعد از یک ساعت به یک باره میرون. ولی خب ما به پیام ها رسیدیم و اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیوه آورده.
اواکی مگو تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بس های کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله حاتم جون همیت یا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کلور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
آیا نگران تهیه وام مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوروند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
همراه با ایرانیان هاتلاین، صدای ما را از رادیو همراه می شنوید.
و اما مهمترین های این هفته،
بپردازیم به کنسرت ها و گرد همایی ها.
ایرانیان هاتلاین، مرکز اطلاعات و پل ارتباطی جامعه ایرانی آمریکایی.
خبر خبر، تازه چه خبر؟
12 سال سابقه در اطلاع رسانی. 888-611-5478.
شما و رویدادهای هفته با ما در برنامه همراه با ایرانیان هاتلاین
هر چهارشنبه ساعت 8:30 صبح در برنامه سلام امروز از رادیو همراه.
فرح جان.
جان
امشب یادت نره یه شام توپ توی رستوران رمانتیک، محیط عاشقانه، قیمت منصفانه، اکسکلوسیو دیل.
با امید چک کردی؟
ببخشید امید خان کی باشه؟
هول نکن، امید بازار رو میگم. یادت باشه با دیلای امید بازارم چک کنیم، مال اونا باید بهتر باشه. امید بازار، سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات، سرویس و خدمات بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف های ویژه و اکسکلوسیو.
در راه پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف های ویژه از بهترین بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه. امیدبازار.com.
با امید چه کردی؟
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو جانم بفرمایید.
سلام.
باید لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید، ممنونتون میشم.
بلندتر صحبت کنم.
ممنونم، بفرمایید.
الان خوب صحبت کنم؟
بهتر شد، بفرمایید.
من جانم میخواستم در ارتباط با خودم و مشکلاتی که دارم این مقدار ازتون راهنمایی بگیرم و باز میخواستم ازتون تشکر کنم واقعا به خاطر این وقتی که برای ما میذارید و برای شنوندگانش میذارید. من 35 سالم هست و مجرد هستم و توی یه خانواده تقریبا پرجمعیت به دنیا آمدم و آخرین فرزند اون خانواده هستم.
چند تا هستید عزیز؟
5 تا خواهر برادر هستیم، یعنی یک برادر دارم و 4 تا خواهری.
اوکی.
من اختلاف سنی با خواهر و برادرام خیلی زیاده، یعنی با خواهر آخرم تقریبا چیزی حدود 10 سال اختلاف سنی دارم و تقریبا از جمله بچه‌هایی بودم که اصلا من نمیخواستن، طوری که بارها همینو گفتن و تو همین الان هم تقریبا این موضوع رو من میشنوم که به هر حال یه بچه ناخواسته‌ای بودم و نتونستن.
خب البته میدونید اشتباه بزرگ پدر مادر، ولی شما که نبودید که شما رو نخواه، اونا بچه نمیخواستن، به شما مربوط نیست، ولی میفهمم دقیقا چی میگید. به من بگید چی خوندید عزیز؟
در واقع من جامعه شناسی خوندم، ولی از دانشگاهی که تهران تحصیل میکردم به این دلیل که حالا موقع من یه سری فعالیت های سیاسی اجتماعی این چنینی داشتم اخراج شدم و نتونستم اون رو ادامه بدم و بعد از اون مجبور شدم که دانشگاه به اجبار، یعنی دانشگاه رو ادامه بدم و دیگه تو اون دانشگاه نتونستم تحصیل بکنم و یه دانشگاه دیگه ای رفتم که رشته رو خوندم که دیگه علاقه زیادی بهش نداشتم. در واقع کاری رو کردم که فقط برم دانشگاه، دیگه اون علاقه به دانشگاه و اینها رو خیلی برای مفهومی نداره.
چی خوندید عزیز بالاخره؟
من منابع طبیعی خوندم، مهندسی منابع طبیعی، ولی هیچ علاقه به این رشته نداشتم در واقع، فقط برای اینکه دانشگاه برم و
متوجه شدم. عزیز با خانواده زندگی میکنین یا جدا؟
بله بله.
چطور شده رابطه نداشتید عزیز؟
چرا، من اتفاقا سر همین روابط هم، یعنی به خاطر مشکلاتی که توی زندگی، یعنی توی دوران رشد من بوده، من اصولا یعنی اینطوری در نهایت به این نتیجه رسیدم که معمولا مورد بی‌مهری دیگران قرار میگیرم، یعنی من طوری روند دوستی و اینها پیش میره که من همیشه احساس میکنم که احساس نارضایتی پیدا میکنم. یعنی اگر اجازه بدید من این توضیح بدم شاید بهتر بتونم مفهومم رو برسونم بهتون. اینکه من احساس میکنم تو روابطم معمولا یه ماسکی به چهره دارم، از اونجایی که خودم رو خیلی قبول ندارم و اون حرمت نفس رو ندارم، معمولا یه ماسکی به چهره دارم از اون چیزی که نیستم، میدونی، از اون چیزی که قبولش ندارم، خودم رو به یه شکل دروغی بیشتر جلوه میدم.
نه کاملا میفهمم عزیز. نه ببین عزیز، با توجه به آنچه که راجع به کودکی و خانواده و جایگاهت گفتی، با توجه به شرایط یه دختر در ایران، خیلی عادی و طبیعی است که عزیز من و تو قرار باشه رول بازی کنیم و بعدم پیامی که از پدر و مادر و دور بر گرفتی، هر کس میخوای باش لطفاً و حتما خودت نباش و بنابراین ما چاره‌ای نداریم جز اینکه کس دیگه باشیم و ببینیم که مردم چه میخوان. ای درست مثل منی که ای رفتم یه دم انگلیسی حرف میزنم، برم انگلیسی حرف میزنم وانمود کنم که آمریکایی ام یا انگلیسی ام. نه میفهمم عزیز، یعنی آنچه که میگی کاملا قابل توجیه. حالا دو سه سوال ازت دارم و این مهمه. آیا از نظر ظاهر و زیبایی عادی و معمولی هستی یا بیشتر از متوسطی یا بهتر از متوسطی؟
نه معمولا بهتر از متوسطم. خب اتفاقی که میفته تو روابط من همین ظاهر همه که شاید مدتی رابطه رو پیش ببره، ولی در نهایت من دوباره به این نتیجه میرسم که اون دختر دوست داشتنی و اون دختری که خوبه نیستم و مرتب محکوم به شکست میشه در رابطه من، رابطه خیلی کوتاهی پیدا میکنم و اصولا تجربه هم به همین شکله، یعنی زود منجر به شکست میشه. حالا و
آخه چرا عزیز اگر تو رول بازی میکنی که معمولا باید موفق تر باشی، چرا معلوم میشه که شما؟
به این دلیل که من احساس میکنم به حال درونیات من همیشه با منه، یعنی من تا یه جایی میتونم یه رول یه دختر خوب رو بازی کنم، یعنی اون جاهایی که حرمت نفس ندارم و خودم رو قبول ندارم تا یه جاهایی میتونه اون ماسک رو، یعنی من میتونم دستم اون نقاب باشه و حالا میفته و معمولا روابط من معمولا خیلی کوتاه مدت.
خب حالا صبر کن عزیزم، صبر. اگر آنچه که واقعا هستی رو کسی دیگه یا دیگران بدونن تو رو نمیخوان؟
من همیشه همین فکر رو میکنم. بله
آخه این تو فکر رو نه نه آخه اینو اگر روزی که نقابت افتاده و معلوم شده که دماغت اونجوریه نه اونگونه که نشون دادی، آیا بقیه به تو گفتن این تو این نیستی؟
شاید تو خانواده به هم گفتن. بله
آخ تو فکر نمی کنی نه صبر کن، تو فکر نمی کنی داری مردمی رو متهم می کنی به اینکه تو رو نمی خوان یا دوست ندارن، در حالی که اونا هم چه حرفی نزدن، هم چه کاری نکردن؟ چون ببین عزیز، می تونه این فقط فرافکنی وجود خودت باشه، یعنی تو اینقدر آسیب دیدی که احساس خودت رو واقعیت خارجی می دونی و احساس خودت رو به دیگران نسبت میدی. من از تو خوشم میاد، فکر کنم تو هم از من خوشت. من از خودم بدم میاد، فکر کنم تو هم از من بده، در حالی که خب همچین نسبتی تو به من نمیتونی بدی.
یعنی من همون احساس که در مورد خودم دارم رو بازتابش از دیگران میگیرم.
دقیقا همین عزیز، آخه اصلا قاعده کار همینه. یعنی ببین عزیز، روزی که من اگر حرف تو رو بپذیرم که کاملا با واقعیات میخونه یا با توضیحی که راجب زندگی دادی میخونه، تو این احساس خواستنی و دوست داشتنی نبودن رو که نسبت به خودت داری به دیگران میدی و اونا رو گیر میاندازی و بعد اونا رو درگیر ماجراها و آزمایشها و رفتاری میکنی که اگر شک داری ببینی چه. خب اون بیچارم تکلیفش رو نمیدونه. و بنابراین به نظر من تو آگاه و ناآگاه، مستقیم و غیر مستقیم، خرابکاری میکنی تو رابطه.
بله.
نه اینکه ماسکت میافته، نه ماسکت نمیافته، تو دیگران رو متهم به حس و احساس و یا چیزی میکنی که دیگران نکرد. مثلا فرض کن تو به من بگی تو متوجه نیستی، من به دلیل اینکه احساس بدی راجع به خودم دارم که ابلهم و نادان هستم و فلان و بهمان، وقتی تو میگی تو متوجه نیستی، فکر کنم خب تو به من گفتی تو اصلا نفهمی، بی شعوری، چنینی چنان. در حالی که شما وقتی گفتی متوجه نیستی، بسا فکر کرده که خودش مطلب رو به خوبی توضیح نداده و او داره عیب و ایراد رو در توضیح خودش میبینه که تو رو نتونسته متوجه کنه. مثل که صدا من زدم تو نفهمیدی، تقصیرم بوده که صدای من کوتاه بود یا من به یه تلفن عوضی زنگ زدم. ولی تو این اینجوری نمیبینی، تو اینقدر عادت کردی به این که همه رو آگاه از سر وجود تو، واقعیت وجودی خودت بدونی و اون چیزی که خودت در خودت دوست نداری رو به دیگران نسبت بدی که دیگران رو متهم میکنی. و بعدم یک، میتونی آدمایی رو انتخاب کنی که ناآگاه متوجه ممکن است تو خوششون نیاد به هر دلیلی، مثلا از خانواده تو یا از سن تو یا از برنامه‌ای که برای کار داری، مثلا عمدن اونا رو انتخاب آگاه و ناآگاه میتونه باشه عزیز. برخی از اوقات میخوای طرف رو به نوعی چالش بکشی ببینی این چه کار میکنه. یعنی من اشکالم اینه که تو انتخاب غلط میکنی آگاه و ناآگاه، بعدن راه غلط میری، بعد آخر کار نتیجه گیری خیلی غلط‌تر میگیری، بنابراین سرنوشت همه روابط تو خرابه. در حالی که اگر تو دو تا کار رو بکنی، یک خودتو درست کنی که باید این کار رو بکنی، ولی اگر اصلا اون کارم نکردی خودت باشی، بذار بقیه تصمیم بگیره.
خودمو چطور درست کنم؟
خب نه، اون باید کمک بگیری در جهت همون سلف استیم و حرمت نفسه. ببین مثلا فرض کن، ببین عزیز، تو دیدی که اولین حرفی که من زدی من با تو چه بحثی کردم. اصلا بچه‌ای نیست که پدر و مادر نخوان، بچه نمیخوان، این به من مربوط نیست. مثل که الان پدر مادر تو بچه نخوان، بعد فرض کن مادر تو حامله بشه، آیا اون دختر یا پسری که به این دنیا میاد تو میگه اینا منو نمیخواستن؟ همچی ادعایی اصلا درست نیست، اصلا منصفانه نیست. پدر و مادر تو بچه نمیخواستن، پدر و مادر نیست که تو رو نخوان. من هزاران بار از آدما شنیدم که ما مثلا بچه نمیخواستیم اومد، ولی حالا اصلا میمیرم براش، چقدر خوشحالم که اومد. برای که با کسی با تویی که وجود داری کار نداره، با تویی که موجود نبودی کار داره. خب این برداشت
من خیلی سعی ما اتفاقات خیلی خیلی حساس شدم به این.
نه نه ببین، بازی در نیار. نه 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 ببین عزیز، تو به من میگی تو با این چاقو پوست منو کندی، میگم نه من با تو رو نوازش کردم. تو میگی حالا که من دارم میگم من تو رو نوازش کردم، تو میگی با این چاقو پوست من کندی، خب حالا این نمک بریزی من جیغ میزنم. خب تو بازی در آوردی، من با چاقو دست تو رو پوست تو رو نکندم عزیز.
این تصور منه
که خیلی هم بهش دارم. خب اشکال کار همینه عزیزم. تو ببین باز برگردیم سراغ موضوع، خطرناکترین مطلب اینه که ما احساس خودمون رو واقعیت خارجی بدونیم، احساس خودمون رو ملاک انتخاب ملاک‌های خارجی بدونیم و بعد احساس خودمون به دیگران منتقل کنیم. من برخی از اوقات آدما یه چیزی به من گفتم جوری ما تو مبهوت موندم که اصلا من روحم هم از این موضوع خبر نداشتی، ولی او احساس خودش به من منتقل کرد که اصلا فلانی شما از من میدونم بدتون میاد. مثلا اصلا نمیدونم کیه، مثلا هیچ چیزی در صحنه ذهنم در ارتباط با این آدم ندارم که از این آدم بدم بیاد، هیچی. ولی اون میدم خیلی مطمئنم، میدونم شما تو اون مهمونی اینجوری کردید، تو اون مهمونی اونجوری کردید، من اون روز بهتون سلام کردم، همجوری ما تو مبهوت من میمونم. اصلا من خبر از این موضوع ابدا ندارم. این پراجکشن و فرافکنی خود اون آدم عزیز. از موضوع تو موضوع نه ببین عزیز، تو یادتی تو بحثت با من چی بود؟ بحثت این بود که چیکار بکنم، چیکار بکنم یعنی که کسی با تو دونه دونه این افکار بد و غلط و منفی رو از بین ببری. چون
من خیلی آیده شده این روزا، یعنی از وقت دیگه این مسئله رو متوجه نبودم در واقع، یعنی من اصلا نمیدونستم که چرا روابط من این شکلی میشه. تقریبا یه دو سالی هست که خیلی در این زمینه کتاب خوندم، خیلی چیزا گوش کردم، خیلی خیلی خب من نمیدونم به دلایل حالا همین ها بوده یا هر چی بوده، من اصلا خیلی آدمی بودم که خیلی احساس تنهایی میکردم همیشه، یعنی توی خونه خب معمولا من تنها بودم.
تو آخه نه نه ببین، تو الان میدونی نظر من راجع به تنهایی چیه؟ نه جدایی، تنهایی یعنی من بدم تو بدی نتیجه رابطه بده. تنهایی عمقشن یه بیماری هست، تنهایی بی کسیه، تنهایی بی اویی نیست، اون جداییه. مشکل ما جدایی مسئله نیست، چون جدایی رو میشه حل کرد و یه چالشی است برای ایجاد ارتباط. تنهایی یه بیماریه، تنهایی تای تش نیسته من بدم تو بدی نتیجه رابطه بده، پس دلا خو کن به تنهایی که از تنها یعنی بدنها بلاخیز.
من اون قسمت اصل کاملا دارم که
خب.
من بدم تو
بدی،
من
اینو میدونم. خب معلومه عزیزم. ببین حالا دو تا اشکال داری تو، اولا تو کاملا نظرت غلط راجع به خودت، دوم کاملا نظرت غیر منصفانه و ظالمانه است نسبت به دیگران که دیگران بدن و یا با تو بدن. هیچ کنم از ما خب نه عزیزم، ببین این توجه بسیار بسیار مهمه، ولی باید برگرد. ببین عزیز، من حرفم تمام مدت این بوده و پاشم بسیار محکمستم، چون مطالعات 98% مردم در 98% موارد بهترین کار زندگیشون رو میکنن، بنابراین هیچ کس بد نیست حتی وقتی کار بد میکنه. این موضوع مهمه و من و تو باید بجنگیم با این ایده که من بدم، من بد نیستم عزیز. 70% امریکایی با این همه ادعاشون تایی وجودشون نوشته من بدم، بنابراین تو حرفی که میزنی تازه برای امریکایی با این همه ادعا و خود باوریهاش به اینجا رسیده. تکلیف ما مردم ایران مثلا اگر زن باشیم که تکلیف هم روشن تو اون مملکت که صبح تا غروب دارن یه چیزایی میگن که گویی این یه موجود عجیب و غریبی است که از یه جایی افتاده. بنابراین من اصلا تعجب نمی کنم از این که تو در تحلیل نهایی به این نتیجه که من بدم و متاسفانه به دلیل شدت اوضاع به دیگران هم بدن نتیجه رابطه هم بده. پس بنابراین تو هیچ قراری نداره در جهت یه رابطه واقع بینانه سالم حرکت کنیم، ولی که همچی چیزی وجود نداره، این همش بازی، همش دروغه. از نظر تو همه چیز دروغه، مثل اسکناس میمونه که یه عدد روش نمیشن مردم احمق شدن دارن میگیرن و میزن به هم دیگه و الا فرقی با کاغذهای دیگه نداره، ولی واقعیت مسئله این است که این قاعده بازیه و این اسکناس چون توانایی خرید داره در حالی که قلابیه واقعیه. یعنی من وقتی که 1000 تومان دارم برم یه چیزی بدم، یه چیزی یه نون به من میدن، پس واقعیه، یه تیکه کاغذه ولی واقعیه. حالا حرف من به تو اینه که وقتی که میگی من تنها هستم و حرف درستی متاسفانه میزنی، اینه که من بدم تو بدی دیگران بده، ولی عقیدت غلطه، نه تو بدی نه دیگران. من چرا رو خط رادیو تلویزیون میتونم راحت و آسوده باشم یا تو کنفرانس هم اگر من رو ببینی؟ علاش چیست؟ من خودم رو خوب میدونم و دیگران رو بهتر و از خودم بهتر یا خوب میدونم. پس من خوب توی خوب، ولی چی من نگران باشم؟ من چرا باید نگران گفتگو با تو باشم؟ من چرا باید فکر کنم که تو از توش چیز دیگه در میاری؟ اولا در نمیاری، بعد از اون اصلا در بیاری خود تو خودت تصمیم گرفتی به من آسیبی نمیرسه و آزاری نمیرسه. بنابراین اون چیزی که اهمیت داره وقتی که خودت هم به درستی اشاره میکنی، موضوع سلف استیم همینه دیگه، یعنی دو تا پایش اینه که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنیم. تو نه خودت خوب، خب همینجا گرفتاری. اینی که اون چیزی که توی ایران هم خوشبختانه کتابای دکتر برندن هم هست،
من خریدم این کتاب خوندم.
خب بیشتر از یه بار باید بخونی و باید تمریناشو انجام بدی، مثلا اون 6 پیلر اف سلف استیم یا روانشناسی عزت نفس رو که در ایران هست، با یه دقتی عزیز، با یه دقتی و یکی دو بار، برای که این مرد تواناییش متأسفانه چند ماه قبل فوت کرد، ولی تواناییش برای ارائه مطلب مهمه، اونم برای یه جامعه ایران، جامعه‌ای مثل ما و بعدم برای خانم. بنابراین تو قراره یه روانشناس خوب خانومم پیدا کنی و رو خودت کار کنی و هرچه زودتر این ماجرا رو تموم کنی. از این
من خیلی بهتر شدم.
خیلی خوب فرض تو که
در همین حد
حالا باید خوب خوب بشی. حالا یه مقدارم سی دی های منو سر مسئله شخصیت اینا از یه جای پیدا کن، اونا رو هم بشنو و به هر حال اگر حرف داشتی وقتی دیگه بیا با هم صحبت کنیم. ولی خوشحال شدم با صحبت کردم.
قربان
پایز شما رجمن با ما باش.
بهترین هدیه برای روز پدر به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
دکتر ساسان خوفت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-99-99 213-489-99-99 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در اروپا میرسونم که روز شنبه 20 در روم، یک شنبه 21 در دوسلدورف آلمان، سه شنبه و چهار شنبه 23 و 24 در استکهلم در سوئد، پنج شنبه 25 در استوانگر در نروژ، جمعه 26 در اسلو در نروژ و شنبه و یک شنبه 27 و 28 جون در لندن خواهم بود. هر روز دو کنفرانس، یعنی 8 روز 16 کنفرانس خواهم داشت محل برگزاری عنوان کنفرانس ساعت کنفرانس رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید یا با تلفن 310-926-5026 اطلاعات لازم رو به دست برید. تنها نکته‌ای که میتونم عرض کنم این است که اگر فقط چند دقیقه زودتر به محل کنفرانس تشبید، در همه کنفرانس ها کارت ورودی دم در خواهد بود، چون محل هایی که داریم نسبتاً جای بزرگی است. به هر حال با امید دیدار دوستان در اروپا. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم باش. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام جناب دکتر، من میخواستم راجع به خودم صحبت کنم که من در واقع 6 ماه با یه نفر توی رابطه لانگ دیستنس بودم و مرتب همدیگر رو میدیدیم، خانواده هر دو در جریان بودن. بعد از حدود چند ماه بود که با خواست ایشون، البته خانواده من ایشون رو ملاقات کردن و خیلی همه در واقع همه خانواده یک حالت خیلی رسمی و دوستانه داشت و هم خیلی همدیگه از همدیگه خوششون اومد و خانواده من تایید کردن. و حتی یک ماه بعد که من رفتم و خانواده ایشون رو دیدم، به همین نسبت بود، همه چی خیلی خوب بود تا زمان این که یکمی حالتی داشت که چطوری بگم، ما از اولش که شروع کردیم خیلی مبنی بر این نبود که کسی بخواد جایی موو کنه و تا آخرش هم تا در واقع قبل از اینکه ما از هم دیگه جدا بشیم قرار بر این شد که خب اونشون میگفت من نمیتونم بیام چون که من اینجا بیزنس راه انداختم و نمیتونم بیزنسم راه کنم و خب برای من قابل تایید بود، یعنی میدونستم که خب صحبتیه که منم نمیتونم روش تأثیر بذارم. و اینکه منم گفتم که اوکی، من گفت درصدی که میگفت ما رابطه‌مون خوبه، من میتونم بازم برم و بیام، اما دست آمدی کمی یک مقدار نمیتونم بگم خسته شده بودیم، ولی من رو حسابی که خب همین گفتن لانگ دیستنس جواب نمیده، این کارو نکن، یه حالتی گفتم که خب به خودم یه چانس بدم که ببینم آیا من میتونم به اون، اول که من همیشه دوست داشتم کالیفرنیا بیام از حتی اون زمان.
نه اگر نه، شما ببینید عزیز، اطلاعاتشون شما خودتون دارید، تیکه تیکه از یه جایی میگیرید و میدید، ولی این به درد منی که بخوام بفهمم نمیخوره. صبر کنید، من از شما چند سال کنم. یک، شما چند سالتون؟ چند سالتون عزیز؟
من 24.
این آقا چند سالشونه؟
20 و نزدیک 27، یعنی 27 سالشونه.
شما چه مدتی است امریکایید؟
حدود 4 سال خورده.
ایشون چه مدتی است امریکا؟
ایشون اینجا به دنیا اومدن، ولی خب زبان فارسی خیلی عالی، همه چی خیلی خوب.
به من بفرمایید شما 4 سال قبل که اومدید با کی اومدید؟
من 4 سال قبلش در واقع مادرم زودتر اومدن به اینجا و حدود 1 سال من با خواهرم و پدرم و برادرم ایران بودیم و بعد من و خواهرم اومدیم و به دنبالش پدرم و چند سال بعدم برادرم اومد.
به من بگید شما چی خوندید، چه میکنید؟
من دانشجو هستم اینجا، توی یکی از بهترین دانشگاه تگزاس درس میخونم و البته ایران هم درس میخونم 2 سال، ولی اما چون که میخواستم بیام به اینجا و با سیستم اینجا آشنا بشم و درشتم خیلی علاقه من بودم، تصمیم گرفتم که از صفر شروع کنم و رفتم کالج و مدرکم رو گرفتم و الان هم توی دانشگاه درس میخونم.
رشتتون چیه؟
معماری.
به من بفرمایید این آقا چی خوندن، چه میکنه؟
ایشون در صحبتایی که خودشون میکردن رشته اقتصاد و فارغ التحصیل شدن، فارغ التحصیل رشته اقتصاد بودن، بعد به پزشکی بوی علاقه من میشه و در سری رشته های در واقع زیرشاخه های پریمیدیسن رو میخونه و بعد تصمیمش رو عوض میکنه و میاد و برای وکالت میخونه.
ایشون الان وکیلن یا نیستن؟
نه هنوز نیستن و این ترم هم این ترمی که الان بودیم و ایشون مرخصی گرفتن و توی این صحبت
نه سب کنی نه سال چندم هستن دانشکده حقوق؟
اول فکر میکنم برای چون که میگفت برای گراجویت من دارم میخونم.
سال اول که نمیتونشه، ایشون باید 3 سال دوره دانشکده حقوقه؟
آره دقیقا.
آخه ایشون اگر اینقدر جواب شما چطور راجع به درس ایشون مطمئن نیستی؟
چون که من همیشه وقتی ازش میپرسیدم میگفت که من آره من داشتم و تموم کردم. نمیدونم، من آشنایی با وکالت آنچنان نداشتم و میگفتش که من قربان داشتم هم رفتن درستاش اینا رو دیدم که مثلا مطمئن بودم که درس میخونه، اما این که چطوری هست که برنامه یعنی دوره وکالت چه مدلی هست من واقعا اطلاعی نداشتم. و میگفت خب من گرادویت شدم و الان دارم برای بالاتر دارم میخونم و برای وکالت دارم میخونم و چند سال طول میکشه، 4 سال طبق گفته خودش میگفت 4 سال طول میکشه.
من هنوز شما رو نفهمه، ایشون چه گرادویت هست، چی شده نزید، از چه رشته ای؟
گفت اقتصاد.
آخه ایشون اقتصاد گفتید اقتصاد خوندن، بعد رفتن پیش درسای پزشکی خوندن، بعد آمدن دانشکده حقوق. ایشون 27 سالشه، این همه وقت اینا که همه این کارا رو که با هم نمیشه کرد. بعد بیزینسی که ایشون دارن چیه؟
مثل اینکه دیلرشیپ ماشین داره.
ببخشید، مثل اینکه؟
نه، دیلرشیپ، like دیلرشیپ ماشین.
شما رفتید اون محل؟
بله.
به من بگید مثلا چقدر ماشین اونجاست یا چند تا ماشین اونجاست؟
شاید 15 تا ماشین بود.
مال تنها ایشونه یا کسای دیگه هم هست؟
نه، جوری که متوجه شدم یه حالت دفتر بزرگ بود که خب دفتر رو ایشون اجاره کرده بود و یه چند تا اتاقش هم به چند نفر دیگه اجاره داده بود و خودش هم یه دفتر خودش رو داشت.
این ماشین ها 15 تا ماشین مال کی بود؟
مال خودش بود و حتما یکی از دوستاش هم من میدیدم که همیشه با هم بودن و مثلا ماشین خرید و فروش میکردن یا میرفتن مثلا یه شهر دیگه کالیفرنیا مثلا ماشین رو میآوردن با هم دیگه میآوردن.
ایشون کجا زندگی میکنه؟
توی سان دیگو.
آخه ایشون که از سان دیگو میرفتن کالیفرنیا ماشین میآوردن؟
نه، من
دارم
از
لس
آنجلس.
به من بفرمایید که فکر کنید درآمد ماهیانه ایشون چقدره؟
والا من این فقط نپرسیدم که درآمد ماهیانه در چقدره، فقط میدونستم درآمد خوبی داره، یعنی در سطحی هست که خودش خونه خودش رو داشت، کار خودش رو انجام میداد.
مقصودتون از خونه خودش رو داشت یعنی چی؟
یعنی خودش تنها زندگی میکرد و خانوادهش اصلا توی ایالت دیگه بودن و در صورتی که مثلا برادرش توی تگزاس بود، خانواده خودش خونه توی یکی از ایالات شمالی داشتن.
من کاری به اون ندارم. نه، صبر کنید. ایشون در سان دیگو تنها داره زندگی میکنه، درسته؟
بله.
به من بفرمایید خانه ای که از خریده یا اجاره است؟
اجاره.
خب پس خونه ای نداره. آخه عزیز، من یک کمی نسبت به این که ایشون واقعا چی داره و چی نداره از نظر تحصیلی و شغل و کار شک دارم و شما که هیچی در این باره نمیدونید. یعنی به نظر میرسه که شما دنبال این هستید که خانواده ها از هم خوششون اومده که اصلا معنی نداره، خوششون اومده که اومده، چیزی رو ثابت نمی کنه عزیز. حالا من بفرمایید، خب بعدم ایشون درباره رشته درسی و تحصیلیش و اینا حرفایی که به شما میزنه، برای کسی که اینجا متولد شده و بزرگ شده و مشکل زبان نداره، به نظر من ایشون میتونه هیچ کدوم از این درس‌ها رو تموم نکرده باشه. و بعدم شما دارید به من میگید در دانشکده حقوق میره ولی فعلا سال اول مرخصی گرفته. یعنی چی؟
نه، گفت برای اینتر من مرخصی گرفتم.
خب میدونم. یعنی چرا؟
این یه مسئله بود که باور کنید من خودم یکم نگران این شدم ولی نمیدونستم، چون که وقتی که مشکلی که در واقع پیش اومد برامون، من یه کمی باورتون نمیشه ولی خودم دودر بودم، گفتم که این مرتبا دانشگاهش رو داره عوض میکنه، یعنی اون دانشگاهی که من تقاضا کرده بودم اونجا رفته بوده، یه دانشگاه دیگه هم رفته بوده، بعد الانم برنامه‌اش این بود که برای فا یه دانشگاه دیگه بره و این پرشش از این همه دانشگاه به یه دانشگاه دیگه یه کمی منو نگران کرده بود و میگفتم که چرا باید آدم اون چیزیو که میخواد، اول که چرا از یه رشته‌ای که پزشکی باشه، می‌دونین یه کمی برام سخت بود، ولی نمیدونم که شاید این من هستم که اینطوری فکر کنم، از پزشکی بعد یه حالت حقوق یه کمی تفاوت ذهنی خیلی زیاده این وسط، یعنی مثلا اگه شما
عزیزم نه آخه شما چرا بیخوری داری حرفای عجیب و غریب میزنی؟ ما با واقعیت کار داریم، شما چرا ازش مشخص و معین نمیپرسید کیه، کجاست، درآمدش چیه، ماجرا اینا چه هست؟ اونا رو نپرسید، به من بگید که شما از کجا با هم آشنا شدید؟
من رفته بودم توی همون توی ایالتی که در واقع پدر مادرش اونجا زندگی میکردن، من رفته بودم که به اقوام خودمون با یه فامیل ریونیون داشتیم اونجا، رفته بودم و اونجا از طریق یه دوست مشترک.
مثلا اونا جزئیاتش مهم نیست، نه ایشون رو شما کجا دیدید یا کسی پیشنهاد کرد شما رو؟ میخواستم اینم از کجاست، جزئیاتش چه اهمیت داره که رخون خاله بود یا عمه بود؟ میخوام اینم شما از کجا با هم آشنا شدید؟ از طریق یه نفر معرفی کرد شما رو به هم یا یه جایی هم دیگر رو دیدید؟
بله معرفی کرد و بعد ما همدیگر رو دیدیم، یعنی فردای اون روز ما همدیگر رو دیدیم، گرچه من هیچ یعنی من هیچ من به عنوان یه فرند رفته بودم که همه با هم هنگ اوت کنیم، یه همچین حالتی نرفته بودم که بعضا این شخص رو ببینم.
حالا شما من بفرمایید که سه تا چیز خوبی که در ایشون دیدید چه هست؟
والا بیشترین چیزی که من اینجا یعنی خوشم اومده بود یکی این بود که آدم معتقدی بود، یعنی اعتقاداتی که داشت شاید همونایی بود که من
به چه چیزی به چه چیزی اعتقاد داشت؟
میتونم بگم اعتقاداتی که راجع به خدا داشت، یه حالت نگاهی که داشت به اون چیزایی که اهمیت میداد و اون چیزایی که برای من ارزش قائل بود، یعنی من اونا رو ارزش میدونستم، برای اونم یه ارزش بود که من اینجا واقعا شاید من آدم ها رو زیاد نشناخته بودم ولی ندیده بودم توی پسری که اینجا باشه، چون که چند تا دیت هم رفته بودم واقعا چیزا رو ندیده بودم و اصلا حتی
حالا به من بذارید پیام ها رو بشنیم، من بگید شما در ایشون چه دیدید در ارتباط با اعتقادات، چون که در گران چنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
Bitsy, bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریز می‌توانند مشکل ساز شوند. از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریز پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، سان دیگو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 855-71-71.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من دوست دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، مأموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا مأموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
Are you tired of working in corporate America or have you recently lost your job? Are you considering owning your own business or starting a new one? We are alternative career coaches that help you explore and assess franchises and other business opportunities that fit your criteria. There are literally thousands of franchises and other business opportunities to explore in many different industries across a wide range of investment levels. Even if you are just curious about exploring the types of businesses that may be right for you, please call me for a free assessment. Our services are complimentary. We will discuss your goals, needs, and expectations to see if business ownership is the right alternative career for you. My name is Ed Echt with the Entrepreneur Source, and my direct phone number is 818-832-7737. 818-832-7737.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. خب به من بگید در ایشون شما چه دیدید درباره باورها و اعتقادات مربوط به خدا و چیزهای از این قبیل که در دیگران ندیده بودید؟
خب
بیکنی
که من خب میتونم بگم روشن فکر هستن، ولی خب من خیلی برام مهم بود که یه سری ارزشایی که دارم و داشتم حفظ بشن. و
نه میزم حالا ایشون رو بگید، راجب خودتون حرف نزنید، راجب ایشون بگید مثلا ایشون چه باورهایی داره، چه چیزهایی، و شما در ایشون چه دیدید؟
خب یکی این که خیلی خوش اخلاق بود که خیلی برای من مهم بود. هر وقت که با هم دیگه صحبت میکردیم خیلی پر انرژی، خوش اخلاق بود و وقتی که تعریف میکرد، صحبت هایی که میکرد یا از خاطرهاش میگفت یا تعریف هایی که میکرد، همه مبنی بر این بود که واقعا یه آدمیه که پر از انرژیه و دوست داره که با مردم خوب رفتار کنه، اخلاق خیلی خوبی داره و یکی دیگه از شخصیت های دیگه هم که توش خوشم اومد این که خیلی خوشقلب بود، یعنی میدیدم که خب همیشه من هر وقت ناراحت بودم حتی توی مثلا شب تا صبح بود که بیدار میمون، من مثلا کارامو تموم میکردم یا هر جوری که باید و لازم بود منو ساپورت میکرد.
خب راجب من اونو متوجه شدم، راجب مسئله خدا چی؟ اونو نفهمیدم.
خب به مسئله خدا این که آدم معتقدی بود، یعنی منظورم اینه که خب خیلی ها من نمیدونم،
من راجب ایشون میخوام عزیز من، میشه اینقدر دور نزنی راجب ایشون بگید، ایشون چجوری به خدا معتقد بود؟ نماز میخونه؟ روزه میگیره؟
نماز رو میخون، مسجد میرفت، بعد نماز رو به طور مرتب نمیخون ولی خب دعا میخون، همیشه به من میگفت این مثلا این دعا رو بخون یا این مثلا این کار رو بکن یا رفتم این رو شنیدم و چقدر مثلا همچین حرفی درست بوده یا مثلا بر اساس تاییدیه که مثلا حرفی که صحبتی من باش کردم میگفت آره اینم مثلا میگم اینو هم من شنیدم یا اینو هم همونی بوده که
به من بگید ایشون مشروب میخوره یا نه؟
بله اما نه اینکه به طور مداوم باشه.
سیگار میکشه یا نه؟
نه اصلا.
شما این که راجع به پر انرژی بودنشون فکر نمی‌کنید ایشون منیک دیپرشن داره؟ هیچ وقت شده که مثلا برای یه مدتی فکر کنید که اون حوصله و انرژی رو نداره؟ نه ارتباط با شما به طور کلی؟
به طور کلی حوصله نداشته باشه
ولی
خب تو زمان مدتی که با هم بودیم این احساس رو نکردم، ولی بعد از این که این مسئله مون پیش اومد که دیگه با هم بریک اپ کردیم و دوباره اینو با هم دیگه برگشتیم، یک حالت بیشتر حالت خشم داشت، این که حالا من یه مدت جوابشو نداده بودم و حالا دوباره به هم برگشته بودیم، انگار آدمی که میخواد جبران کنه که بگه آره الان دیگه نوبت من، اون دفعه تو جواب ندادی الان من دیگه جواب نمیدم، یه همچی حالت مثل حالت گیم بازی.
خب شبکه دوستان ایشون رو شما دیدید، میشناسید؟
شبکه دوستانش خیلی، من دوستایی که صحبت میکرد یکی از دوستاش بود، چند تا از دوستاش رو من ملاقات کردم که یکیشون هم یه دکتر خیلی معروف هستن که میان اینجا و میرن، میان یعنی توی اینجا توی ایالتی من هستم میان تگزاس رو برمیگردن، دکتر خیلی معروفی هستن ولی ایرانی نیستن. و یه
دکتر چی هستم؟ دکتر چی هستم؟
مغز اعصاب.
آره ایشون با ایشون چه دوستی دارن؟
اینا با هم دیگه همسایه بودن و خب تا مثلا توی همسایگی با هم دیگه آشنا میشن و با هم به اصطلاح
این آقای دکتر چند سالشه؟
فکر میکنم 30 سالشون باشه.
کجایی هستن؟
عرب.
اوکی. به نظر من ایشون آدم خاص و جالبی میاد و و یه ذره زیر سوال میبرم، مثلا من نمیدونم. ببینید عزیز، ایشون بذار به شما بگم اطلاعات من از شما چیه. ایشون رشته پشت رشته عوض کرده و حرفایی که میزنه خیلی معمول و معقول نیست. بعدن بچه که در اینجا متولد شده یه مقدار بار اینچنین سنگین مذهبی داره و بعدش هم تو کار یوست کار دیلره که اصولا یه مقدار بیشترشون یه ویژگی‌های روانی خاص داره. به نظر من درآمدی به اون صورت نداره، درسی به اون صورت نخونده، دوستش یک پسر عربی است که متخصص مغز و اعصاب، مسجد میره و میاد، یعنی یه چیزی نیست که همونطور که شما گفتید در امریکا از هر هزار تا یکی اینجوری باشه.
دقیقاً. خب. صحبتایی که میکنه خیلی وقتا احساس میکنم که، یعنی من باورتون توی مدتی که باهاش بودم هیچ وقت احساس نکردم که متولد امریکا هست. یعنی باور نمیکنم، چون که یک لازم به ذکر که بگم یک سال ایران زندگی کرده بود و فارسیش به قدری خوب بود که حتی من وقتی با خانوادم میکردم همه تعجب میکردن.
چه سه حالا نرید اونجا، چه سنی ایشون رفته بود ایران یه سال اونجا زندگی؟
دبیرستان.
چرا رفته بود اونجا؟
به خاطر کار پدرش رفته بودن و پدرشون هم الان ایران هستن، میرن و میان.
حالا سوالتون از من چی عزیز؟
سوالم اینه که ما با هم توی رابطه بودیم تا 6 ماه و بعدش که من تصمیم با خانوادم صحبت کردم و خب تایید تصمیم گرفتم که اگر که بشه که خب خوب بود و من دانشگاه اونجا قبول شدم، هم رشته خودم دانشگاه بسیار خوب بود و گفتم که خب اینطوری هم میتونم رابطه هم رو حفظ کنم، هم خانوادم رو اینجا دارم و تو هفته که و اونم خیلی خوشحال بود چون همیشه تشویق میکرد، همیشه کلی انرژی میداد و از این حرفا که مثلا من بیای این کارو میکنم بیای اون کارو میکنم و حتی با خانوادم صحبت کرد و من قبل از این که بیاد گفته بودم صحبتی که با خانوادم داشتم و طبق رسمی که حالا به هر حال به احترام خانوادم گفته بودم که خب من به عنوان دوست دختره من نمیتونم بیام با تو زندگی کنم توی خونه تو و الان امکان مالی هم ندارم که بیام اونجا جدا زندگی کنم و اصلا دلیلش چیه اگه من میخوام جدا زندگی کنم که خب الان با خانوادم هستم. بنابراین من صحبت کردم، اونم صحبت کرد و چون که دلیلی که میگفت که من خانواده من گفتن که خب ما اینطوری تو نمیتونیم بفرستیم، حداقل باید یکم روابط رسمی تر بشه، مبنی بر این که نه ای که من بیام مثلا نه ای که من بگم اوکی بیا منو بگیر اینطوری نه، ولی خانواده اون با خانواده من تماس بگیرن و حداقل میدونین یه حالت احترام یا حرمت حفظ بشه برای اعتقاداتی که بالاخره هر دو طرفین داشتن، چون که خانواده اونم من احساس کردم اون خانواده اون مذهبی تر از خانواده من بودم، این رو به لازمه که بگم. تو هفته ای که آخری که من قرار بود برم اونجا ایشون اومد و من رو سپرایز کرد، من اصلا اطلاعی نداشتم که اون داره میاد، من رو سپرایز کرد و در واقع روزی بود من داشتم تو ویک نوتیسم رو به سر کارم میدادم، اومد و من تو ویک نوتیسم رو گذاشتم و صحبت همونم با هم کردیم، گفتم که خیلی خوب نگاه کن من یعنی صحبت ها توی مدت همه با هم کرده بودیم از قبل، برنامه من حدود 4 ماه یعنی سمستر آخر من تمام استادا صحبت کردم خلاصه
بعد. حالا نه وارد اون جزئیات نشید عزیز، ما وقت نداریم، نه وارد با استادا صحبت نکردیم.
بعد روز اینطوری بگم که ما بحثمون شد، خانواده من از اون دعوت کردن که بیاد خونمون و من بهش گفتم که بیا و اینا، گفت همون روزی که حالا من خانوادم تدارک دیده بودم شبش من گفت من نمیام، ما با هم بودیم و من اصلا شوک شده بودم، گفتم خب تو چرا نمیای؟ میگفت من نمیام، فقط دلیلش این بود که من نمیام و بحثمون شد و بحثمون بالا گرفت و من اونجا رو ترک کردم، وقتی دوباره خودش زنگ زد من برگشتم و اون خیلی من حالا واقعا دست خودم نبود، برای اولین بار احساس میکردم که I'm begging واقعا سامون، که میگفتم که من همه تلاش کردم، خواهش ازت میکنم به هم نریز، من کارمو آف گذاشتم، کلاسامو دراپ کردم، همه این کارا و تو نمیتونی الان به من بگی من نمیام خونه شما، من اگه تو نیای من پدر و مادرم اجازه نمیدن که من بیام اونجا و اونم خیلی راحت و خیلی آروم، خیلی بی نهایت آروم برخورد میکرد، یعنی من اونجا داشتم میلرزیدم و اشک میریختم و اون بسیار آروم فقط چونهای من رو گرفته بود، دستای من رو گرفته بود و میگفتش که آروم باش، میگفتم آخه تو چی داری میگی؟ خلاصه برای این شد که من اومدم خونه شب و خیلی ناراحت بودم و ایشون دیگه جواب تلفن منو نداد، زنگ هرچی من زنگ زدم تماس میگرفتم هیچی، یعنی میدونستم که اینجاست ولی جواب منو نمیداد و من با چه حالی رفتم، کارم متاسفانه از دست دادم اما با سختی زیاد تونستم کلاسامو برگردونم با وجودی که به من گفته شده بود
نه حالا کاری با اونا ندارم، راجب رابطت بگو ازم، کلاس و مدرسه مثلا. خب ایشون چرا این کارو کرد؟ به نظر تو چرا این گفت نمیام؟
به نظر من احساس میکرد که من خودم شخصا احساس میکنم که من چون که با خانم من بهش گفتم که خانواده تو باید به خانواده من تماس بگم، میگه خانواده من زنگ بزنن چی بگم. گفتم خب چرا همیشه من باید به تو بگم که چی بگم؟
نه حالا وارد جزئیات نشید، شما گفتی خانواده تو زنگ میزنن. خب آخه شما چرا این رابطه رو جدی گرفتید عزیز؟ شما احتمالاً با یه آدم گرفتار و بیمار روبرویید. حالا شما وقت خوب نیست، شما نه آدم نه واقع‌بینی هستی نه منطقی هستی، یه دنیای هپلیپو عجیب و غریب برای خودتون درست کردید و یه ذهن پراکنده و به هم ریخته. ایشون هم به نظر من هیچ کدوم از اون چیزایی که میگه نیست. هیچ. یعنی این ماجراهای یعنی مثلا دوست متخصص مغز و اعصاب دکتر معروف 30 ساله پامشه میاد تگزاس، نمیدونم، مثلا هیچ چیز رو واقعی نمیبینم عزیز. یعنی شما و بعدم حال شما و رفتار شما و خوش اومدن شما اصلا با این مدت کم و خانواده های که مدن وارده یه بحثی شدن که همه بازی در آوردند و یه جوری وانمود کردن الحمدلله و ماشاءالله و اینا، با اینا که حل نمیشه مسئله عزیز. به نظر من ایشون اینی که نشون میده نیست، ایشون احتمالاً باید منیک دپرشن داشته باشه، یعنی افسردگی. اون نیرو و انرژی از اونجا هست، این که میتونه شب تا صبح کنار شما بمونه به خاطر علاقه به شما نیست، به خاطر اینکه آدمیست که خوابش نمید، یا آدمیست با 3-4 ساعت خواب میتونه پر انرژی باشه. آیا چنینه؟ یعنی ایشون اگر مثلا سر کارش، نمیگم به خاطر شما، هیچ وقت چیز کرده که صبح زود پا میشه بعد شب دیر خوابیده بعد فردا صبح راحت پا میشه میره سر کار؟ ایشون حالت شیدایی سرخوشی داره عزیز، ایشون گرفتاره و شما هم همینطور. یعنی این نوع حرفایی که میزنید یه مقدار حرفایی در حقیقت رو یعنی ساخته شده است، مثل آدمیست که نمایشنامه مینویسه ولی اجزایش درسته ولی ارتباطاتش درست نیست. من اینکه ایشون چگونه فردی هست رو نمیدونم، ولی به نظر من اصلا همطور که در جهت باورها و اعتقاداتی شما هم گفتی تو به نظر منم آمد عجیب و غریبه، بقیهش هم همینه. شما درباره روابط قبلیش چی میدونید؟
من که پرسیده بودم گفت من با یه نفر بود که هندی بوده با اون بودم و بعد اون رابطه رو جدی گرفته بود و اون موقع من سنم خیلی پایین بود و خانوادم اصلا یعنی خانوادم دوست داشتم که و خودم هم دوست داشتم که با یه نفر باشم که از در واقع بک‌گراندم باشه و خیلی راحت جدا شدیم.
اون خانم هندی هندو بود یا مسلمان بود؟
نپرسیدم.
آخه ببین عزیز، دوربرشون فقط یه مقدار آدم های عجیب و غریب هست. رابطهش با یه دختر هندی، دوستش پسر عرب، بعد نوع شغلش، بعد رشته به رشته عوض کردنش، هیچی هنوز نخونه. به نظرم اصلا ایشون دانشجوی نبوده، مدرکی نداره، همجوری دلش به چیزی خوشه، بازی برای خودش و دیگران در میاره. ایشون در دنیای ذهن و خیالش، بعد یه رفع بی خودی میاد اونجا، بعد میگه خونه شما نمیاد و با وجود بعدم بعد از اینکه رابطتون به هم خورد بعد شما میگه دفعه بعد اون سر من بازی داره. به من میگه چیه؟ من معتقدم دوتایی اگر خواستید یه روانشناس خوب پیدا کنید، 2 ساعت وقت بگیرید، برید برای ارزیابی که آیا واقعا عیب و ایرادی دارید یا ندارید. به نظر من همه چیز رو من با شک بهش نگاه میکنم. شما هم بدون کمک نه خانواده، یه مشاور و یا روانشناس خوب که هر دوی شما رو چند ساعتی ببینه، حداقل 2 ساعت با هم بعد جدا جدا صحبت کنید، بی خودی زندگی و برنامه‌تون رو به هم نریزید. امیدوارم اون چی که خیر و صلاحتون اتفاق بسته. منم با آخر وقت نمیستم ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
مرسی عزیز. شب رجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB-FM HD3 Los Angeles. سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت دفتر در انسینو. اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتیinsurance.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
آموزش موسیقی توسط استاد یوسفی در هنرسرای عالی موسیقی. کلیه سازها با شیوهی خاص از طریق سولفژ آموزش داده می شود. این متد در بر گرفته از شیوه های بیر، هانون و چرنی برای پیانو و دیگر سازها از تجربه بهترین متدهای شناخته شده بهره می گیرد. هنرجو قادر خواهد بود در کوتاه در این زمان ممکن ساز مورد علاقه خود را بنوازد. با مراجعه به وبسایت فری میوزیک تیچر بیش از 1000 کلیپ آموزشی در اختیار هنرجویان می باشد. تعمیر و فروش و کلیه خدمات مربوط به موسیقی در هنرسرای عالی موسیقی. محل کلاس ها در لس آنجلس 14-11 وست‌وود بولوار. تلفن اطلاعات 310-696-94-51 310-696-94-51.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
تنهاییش جامون و پر